صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
روایت شهر.
به نام آن که نامش هرز جان هاست، ثنایش جوهر تیغ زبان هاست. یاران و همراهان سلام، برانیم تا بهارستان نورالدین عبدالرحمن جامی را ورق بزنیم و با حکایات حکمی و اخلاقی این کتاب گرانسنگ آشنا شویم. تهیه کننده مژگان سهرابی، سردبیر محسن حکیم معانی، صدابردار حسین اولیاوش، گوینده فاطمه رکنی، راوی بهروز رضوی. از شما دعوت می کنم به اولین حکایت از بهارستان نورالدین عبدالرحمن جامی با تنظیم رادیویی فرزاد موحدی توجه بفرمایید.
شبلی را شوری افتاد، به بیمارستانش بردند. جمعی به نظاره وی برفتند. پرسید که شما کیانید؟ گفتند دوستان تو. شبلی سنگ برداشت و بر ایشان حمله کرد. جمله بگریختند. بخندید. گفت باز آیده ای مدعیان که دوستان از دوستان نگریزند و از سنگ جفایشان نپرهیزند. آن است دوستدار که هرچند دشمنی بیند ز دوست، بیش شود دوستدار تر. بر سر هزار سنگ ستم گر خورد از او، گردد بنای عشقش از آن استوار تر. و هم از شبلی آرند که وقتی بیمار شد، خلیفه طبیب ترسا به معالجت وی فرستاد. از وی پرسید که خاطر تو چه می‌خواهد؟ گفت آنکه تو مسلمان شوی. گفت اگر من مسلمان شوم، تو نیک می‌شوی و از بستر بیماری برمی‌خیزی؟ گفت آری. پس ایمان بر وی عرضه کرد و وی ایمان آورد و شبلی از بستر برخاست و از بیماری اثری در وی نبود. هر دو پیش خلیفه رفتند و قصه را باز گفتند. خلیفه گفت پنداشتم که طبیب پیش بیمار فرستادم. من خود بیمار پیش طبیب فرستاده بودم. هر کس که از هجوم محبت مریض شد، داند طبیب خیش لقای حبیب را. چون بر سرش طبیب بهشتی نهد قدم، بخشد شفاز علت هستی طبیب را. ابو سعید خراز گوید که در اوایل حال به بیابانی در آمدم و می رفتم که از قفای من آواز چیزی برآمد. دل خود را از التفات به آن و چشم خود را از نظر به آن نگاه داشتم. به سوی من آمد و به من نزدیک شد. دیدم که دو مار به دوش من بالا آمدند. من به ایشان نظر نکردم. نه در وقت برآمدن و نه در وقت فرود آمدن. به همو گفته هر که گمان برده به کوشش توان رسید رنجی بیهوده کشیده و هر که تصور کرده که بی کوشش توان رسید جز راه آرزو نپیموده است. از رنج کسی به گنج وصلت نرسید، وین طرفه که بی رنج کسان گنج ندید. هر کس که دوید گور نگرفت به دشت، لیکن نگرفت گور جز آن که دوید. ابوالحسن نوری گوید هر که خدای تعالی خود را از وی بپوشاند هیچ دلیل و خبر او را به وی نرساند. چون دلبر ماز پرده رو ننماید کس نتواند که پرده زود بگشاید. ور جمله جهان پرده شود باکی نیست آنجا که پی جلوه جمال آراید. شیخ ابوالحسن خرقانی روزی به اصحاب خود گفت که چه بهتر بود؟ گفتند شیخ خواهم تو بگوی. گفت دلی که در وی همه یاد کرده او بود. دارم دلکی که با هر اندیشه که داشت جز یاد تو بر صفحه خاطر ننگاه. یاد تو چنان فرو گرفتش که در او گنجایی هیچ چیز دیگر نگذاشت. و شیخ ابو سعید ابوالخیر را پرسیدند که عرفان چیست؟ گفت آن که در سرداری بنهی، آن که در کفداری بدهی و از آن که بر تو آید نجهی. بشت حافی را یکی گفت چون نان به دست آورم نمی دانم که به کدام نان خورش خورم. فرمود نعمت عافیت را فرایادار و آن را نان خورش خیش انگار. چون نان خشک نهد پیش خیش ناداری که روح را دهد از خان فقر پرورشی، به نان خورش چه شود طبعشان زمان مایل؟ چو ذکر عافیتش نیست هیچ نان خورشی. یوسف ابن حسین گفته است همه نیکویی ها در خانه است و کلید آن تواضع و فروتنی، و همه بدی ها در خانه است و کلید آن مایی و منی. جمع است خیرها همه در خانه ای و نیست، آن خانه را کلید به غیر از فروتنی. شرها بدین ریاست به یک خانه است جمع، وان را کلید نیست به جز مایی و منی. آن احتیاط کن که نلغزی ز راه خیر، خود را به معرض خطر شر نیفکنی. و ابراهیم خواص گفته است رنج مکش در طلب آنچه در قسمت ازلی برای تو کفایت کردند و آن روزی است، و ضایع مگردان آنچه از تو طلب کفایت آن کردند و آن انقیاد احکام الهی است از اوامر و نواهی. قسمت رزقت ز ازل کردند، چند پی رزق پراکندگی. فایده زندگیت بندگی است، سرمکش از قاعده بندگی. و همون گفته است تنگترین زندانها معاشرت ازداد است. شیخ ابوالعباس قصاب درویشی را دید که جامه خود را می دوخت. هر درزی را که راست نیامدی بگشادی و باز بدوختی. شیخ فرمود آن بت توست. و آوردند که خواجه یوسف همدانی وقتی در نظامیه بغداد وعظ می گفت، یکی برخاست و از شیخ مسئله پرسید. گفت بنشین که در کلام تو رایحه کفر می بینم. شاید که مرگ تو نبر دین اسلام بود. بعد از آن به مدتی آن مرد نصرانی شد و بر نصرانیت بمرد. هر که بینی که پس از پرورش فقرو را در صف زنده دلان نام به ارشاد رود، باد دعوی به سر او مبر ای خواجه مباد، که از این بی‌ادبی دین تو بر باد رود. روزی درویشی خواجه عبدالخالق را گفت اگر خدای تعالی مرا مخیر گرداند میان بهشت و دوزخ، من دوزخ را انتخاب کنم، زیرا که بهشت مراد نفس است و دوزخ مراد خدای تعالی. خواجه او را رد کرد و گفت بنده را به اختیار چه کار؟ هر جا گوید رو رویم و هر جا گوید باش باشیم. کار بی اختیار خواجه مکن، ای که داری به بندگی اقرار. هر کجا اختیار خواجه بود، بندگان را به اختیار چکار. و خواجه علی رامتینی را پرسیدند که ایمان چیست؟ فرمود کندن و پیوستن. هر که ایمان تو را کندن و پیوستن گفت، باید آن قول پسندیده از او بپسندی. حاصل معنی آن کندن و پیوستن چیست؟ یعنی از خلق کنی دل به خدا پیوندی. اسکندر رومی در اوان جهانگیری به حیله تمام حصاری را بگشاد و به ویران کردن آن فرمان داد. گفتند در آنجا حکیمی است دانا و بر حل مشکلات حکمت توانا. وی را طلب داشت. چون بیامد شکلی دید از قبول طبع دور و طبع اهل قبول از وی نفور. گفت این چه صورت غریب و هیکل مهیب است؟ حکیم از آن سخن برآشفت و خندان خندان در آن آشفتگی گفت: طعنه بر من مزن به صورت زشت، ای تویی از فضیلت و انصاف. تن بود چون غلاف و جان شمشیر، کار شمشیر می کند نه غلاف. دیگر گفت: هر کرا خلق با خلق نمیکوست، پوست بر بدن زندان اوست. چنان از وجود خود در تنگنایی افتاده که زندان در جنب آن بزمگاهی است گشاده. کسی که با همه کس خوی بد به کار برد، همیشه در کف صد بسته ممتحن دانش. مرو به شهنه که زندان مقام او گردان، که پوست بر تن بدخو بس است زندانش. و دیگر گفت: حسود همیشه در رنج است و با پروردگار خیش ستیز سنج. هرچه دیگران را دهد وی نپسندد، و هرچه نه نصیب وی دل دران بندد. اعتراض است بر احکام جهاندار حکیم، عادت مرد حسد پیشه که خاکش بدهن. هرچه بیند به کف غیر فغان بردارد، که چرا داد به وی بی سبب آن را نه به من. دیگر گفت: خردمندان کریم مال بر دوستان شمارند و بی خردان لعین از برای دشمنان بگذارند. هرچه آمد به دست مرد کریم همه در پای دوستان افشاند. وانچه اندوخت سفل طبع لعین، بعد مرگ از برای دشمن ماند. و دیگر گفت: هر که با زیر دستان شیوه مشت زنی بر دست گیرد، در لگد خوب زیر دستان بمیرد. دلا گوش کن از من این نکته خوش، که مانده است در گوشم از نکته دانان. که هر کس کشد تیل نامهربانی، شود کشته تیل نامهربانان. چون اسکندر گوش خیش از آن جواهر حکمت پریافت، دهانش را چون گوشش پر جواهر کرد و عنان از خرابی آن حصار برتافت. افریدون که در زمین شفقت جز تخم نصیحت نکشت، به فرزندان خود این توقیع نوشت که صفحات ایام صفحه اعمار است. در آن منویسید جز آنچه بهترین اعمال و آثار است. صفحه دهر بود دفتر عمر همه خلق، این چنین گفت خردمند چو اندیشه گماشت. خرم آن کس که در این دفتر پاک از همه حرف، رقم خیر کشید و اثر خیر گذاشت. ابن مقفع گوید: کتبخانه حکمای هند را بر صد شتر می کشیدند. ملک ایشان استدعای اختصار کرد، به دو شتر باز آوردند و به تکرار استدعا بر چهار کلمه قرار گرفت. کلمه نخستین در دلالت پادشاهان به عدالت و رعیت پروری، کلمه دوم در وصیت به نیکوکاری و فرمانبرداری، کلمه سوم در محافظت صحت ابدان که تا گرسنه نشوند دست به طعام نیارند و چون بخورند پیش از آن که سیر شوند دست از طعام بدارند، کلمه چهارم در نصیحت زنان که چشم از روی بیگانگان دور دارند و روی از چشم نامحرمان مستور. زنان بود که به هر کس که نیست محرم او، اگرچه مردم چشم است، روی ننماید. به روی هر که نجفته وی است، گرچه به حسن بود چه ماه فلک تاق، چشم نگشاید. کسرا گفته است هرگز پشیمان نشدم از آن که نگفتم و بسا گفته که از پشیمانی آن در خاک و خون خفتم. خاموش نشین که جمع نشستن به خاموشی بهتر ز گفتنی که پریشانی آورد. از سر سر به مهر پشیمان نشد کسی، بس فاش گشت سر که پشیمانی آورد. و قیصر گفته است قدرت من بر ناگفته بیش از آن است که بر گفته، یعنی آنچه نگفتم بتوانم گفت و آنچه گفتم نتوانم نهفت. هرچه افشای آن بود دشوار، با حریفان مگو به آسانی. کانچه داری نهفته بتوان گفت، وانچه گفتی نهفت نتوانی.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
ملک هند به خلیفه بغداد تحفه ها فرستاد، همراه طبیبی فیلسوف و مهارت در طب و حکمت موصوف. پیش خلیفه به پای خواست که دو چیز آوردم که جز ملوک را نباید و جز سلاطین را نشاید. فرمود که آن کدام است؟ گفت اول خضابی که موی سفید را سیاه گرداند به وجهی که هرگز متغیر نشود و سفید نگردد، و دوم معجونی که هر چند طعام خورد معده گران نگردد و مزاج از اعتدال نیفتد. خلیفه لحظه ای تأمل کرد و گفت من تو را از این داناتر گمان داشتم و زیرکتر می پنداشتم. اما آن خضاب که گفتی سرمایه غرور و پیرایه کذب و زور است. سیاهی مو ظلمت و سفیدی آن نور است. زهی نادان کسی که در آن کوشد که نور را به ظلمت پوشد. ابلهی کو می کند موی سفید خود سیاه، از پی پیری جوانی را همه دارد امید. پیش دانایان که در بند شکار دولتند، کی بود زاغ سیاه را رونق باز سفید؟ و اما آن معجون که ذکر کردی، من از آن قبیل نیستم که طعام بسیار خورم و به آن لذت گیرم. چه از آن ناخوشتر که هر لحظه به جایی باید رفت که در اون نادیدنی را باید دید و ناشنیدنی را باید شنید و نابوییدنی را باید بویید. حکما گفتند گرسنگی بیماری است در مزاج و شراب و طعام آن را ماده علاج. نادان کسی که خود را به اختیار بیمار سازد تا به اضطرار تیمار کند. می کند کسب اشتها خواجه تا به آن رخنه در مزاج کند. وانگان رخنه راز پخته و خام هرچه یابد به آن علاج کند. در مجلس کسرا سه تن از حکما جمع آمدند. فیلسوف روم و حکیم هند و بوزرجمهر. سخن به آنجا رسید که سخت‌ترین چیزها چیست. رومی گفت پیری و سستی با ناداری و تنگ دستی. هندی گفت تن بیمار با اندوه بسیار. بوزرجمهر گفت نزدیکی اجل با دوری از حسن عمل. همه به قول بوزرجمهر باز آمدند. پیش کسراز خردمند حکیمان می رفت سخن از سخت ترین موج در این لجه غم. واندکی گفت که بیماری و اندوه دراز. واندگر گفت که ناداری و پیریست دهم. سومین گفت که قرب اجل و سوء عمل، عاقبت رفت به ترجیح سیوم حکم حکم. حکیمی را پرسیدند که آدمیزاد کی به خوردن شتابد. گفت توانگر هرگاه گرسنه شود و درویش هرگاه که بیابد. بخور چندان که ننهد خانه تن ز بیشی و کمی رو در خرابی. اگر دارنده‌ای هرگاه خواهی، وگر نادار هرگاهی که یابی. چون میزبان بر کنار خان نشیند و خود را در میان بیند، طعمه از جگر خودخوری به که از نان او و شربت از خون خداشامی به که از خان او. هر که گوید خان و نان من بکش، پای خیش از خان و دست از نان او. تره ای که از بوستان خودخوری خوشتر است از بره بریان او. پنج چیز است که به هر کس دادند زمام زندگانی خوش در دست او نهادند. اول صحت بدن، دوم ایمنی، سیوم وسعت رزق، چهارم رفیق شفیق، پنجم فراغت. هر کرا از این محروم کردند در زندگانی خوش به روی وی برآوردند. به پنج میرسد اسباب زندگانی خوش به اتفاق حکیمان شهره در آفاق: فراغ و ایمنی و صحت و کفاف معاش، رفیق خوب سیر، همدم نکو اخلاق. Thank you. زرجمهر را پرسیدند که کدام پادشاه پاکیزه تر. گفت آنکه پاکیزگان از وی ایمن باشند و گناهکاران از وی بترسند. حجاج را گفتند از خدای بترس و با مسلمانان ظلم مکن. گفت خدای تعالی مرا بر شما مسلط کرده است. اگر من بمیرم شما بعد از من از ظلم نخواهید رست به این فعل که شما راست. خدای تعالی را جز من بندگان بسیارند. اگر من بمیرم یکی بتر از من بیاید. پادشاهی از حکیمی طلب نصیحت کرد. حکیم گفت از تو مسئله پرسم، بی نفاق جواب گوی. زر را دوستر می داری یا خصم را؟ گفت زر را. گفت چون است که آن را که دوستر می داری یعنی زر را اینجا می گذاری و آنچه دوست نمی داری یعنی خصم را با خود می بری؟ پادشاه بگریست و گفت نیکو پندی دادی که همه پندها در این درج است. هزار گونه خصومت کنی به خلق جهان، ز بس که در هوس سیم آرزوی زری. تو راست دوست زر و سیم، خصم صاحب آن که گیری از کفشان را به ظلم و حیله‌گری. نه مقتضای خرد باشد و نتیجه عقل که دوست را بگذاری و خصم را ببری. اسکندر یکی از کارداران را از عملی شریف عزل کرد و عملی خسیس به وی داد. روزی آن مرد بر اسکندر در آمد و گفت چگونه می‌بینی عمل خیش را؟ گفت زندگانی پادشاه دراز باد. نه مرد به عمل بزرگ و شریف گردد، بلکه عمل به مرد بزرگ و شریف شود. در هر عملی که هست نیکو سیرتی می باید و داد و انصاف. اسکندر را خوش آمد و عمل وی را به وی باز داد. بایدت منصب بلند بکوش تا به فضل و هنر کنی پیوند. نه به منصب بود بلندی مرد، بلکه منصب شود به مرد بلند. حکیمان گفتند که همچنان که به عدل جهان آبادان گردد، به جور ویران شود. عدل از ناحیت خیش به هزار فرسنگ روشنایی بخشد و جور از جای خود به هزار فرسنگ تاریکی دهد. به عدل کوش که چون صبح آن طلوع کند، فروغ آن برود تا هزار فرسنگی. ظلام ظلم چو ظاهر شود برآرد پر، جهان ز تیرگی و تلخ عیشی و تنگی. درویشی قوی همت با پادشاهی صاحب شوکت طریقه اختلاطی و سابقه انبساطی داشت. روزی از وی نسبت به خودگرانی تفرس کرد. هرچند تجسس نمود، جز کثرت تردد و بسیاری آمد شد، آن را سببی نیافت. دامن از اختلاط او درچید و بساط انبساط او در نوردید. روزی آن پادشاه را با وی در ممری اتفاق ملاقات افتاد. زبان به مقالات بگشاد که ای درویش، موجب چیست که از ما ببریدی و قدم از آمد شد ما در کشیدی؟ گفت موجب آن که دانستم که از سبب ناآمدن سؤال به که از جهت آمدن اظهار ملال. به درویش گفتان توانگر چرا به پیشم پس از دیرها آمدی؟ به گفتا چرا نامدی پیش من بسی خوشتر است از چرا آمدی. بامدادی موبد موبدان با قباد هم انان می رفت. مرکب وی به دفع فضلات قوائم خود را از دم تا سم بیالود و تشویر تمام به وی راه یافت. در آن اثنا قباد وی را از آداب همرکابی ملوک و هم انانی سلاطین سوال کرد. گفت یکی آن است که در شبی که بامداد آن با پادشاه سواری خواهد کرد، مرکب خود را چندان علف ندهد که بامداد موجب تشویر راکب گردد. قباد استحسان وی کرد و گفت بدین حسن کیاست و صدق فراست رسیده ای به آنچه رسیده ای. ناخردمند که بر قاعده طبع رود همه آداب وی افتد زره صدق و صواب. لیک بخرد که به دستور خرد کار کند شود از حسن کیاست ادب آموز دوام. خلیفه غلامی داشت که ترتیب آب طهارت به عهده وی بود. در هر چند روز آفتابه یا سطلی گم می شد. یک روز خلیفه با وی گفت کاش آن آفتابه و سطلی که از ما می بری هم به ما فروشی. گفت همچنان کنم. این سطل حاضر را بخر. فرمود که به چند می فروشی؟ گفت به 2 دینار. پس گفت این سطل از تو در امان شد؟ گفت آری. سیم بر زر خریده تنگ مگیر تا بدان نفس آن بیارامد. تن به اتلاف مال از او درده تا به اتلاف جان نینجامد. حجاج در شکارگاهی از لشکریان جدا افتاد و به تلی برآمد. دید که اعرابی نشسته و از خرقه خود جنبندگان می چیند و شتران گرده او می چرند. چون شتران حجاج را بدیدند برمیدند. اعرابی سر بالا کرد خشمناک و گفت کیست که از این بیابان با جامه‌های درخشان برآمد که لعنت خدای بر وی باد. حجاج هیچ نگفت و پیش آمد که السلام علیکم یا اعرابی. در جواب گفت لا علیک السلام. از وی آب طلبید. گفت فرود آی و به ذلت و خاری آب بخور که والله من رفیق و نوکر کسی نیستم. حجاج فرود آمد و آب خورد و پس گفت ای اعرابی، بهترین مردمان کیست؟ گفت رسول خدای صلی الله علیه و آله و سلم. باز گفت چه میگویی در حق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب؟ گفت از کرم و بزرگواری نام وی در دهان نمی گنجد. پس گفت چه میگویی در حق عبدالملک ابن مروان؟ هیچ نگفت. گفت جواب من بگو ای عربی. گفت بد مردی است. پرسید که چرا؟ گفت خطایی از وی در وجود آمده است که از مشرق تا مغرب از آن پر برآمده. پرسید که آن کدام است؟ گفت آن که این فاسق فاجر یعنی حجاج را بر مسلمانان گماشته است. حجاج هیچ نگفت. ناگاه مرغی بپرید و آوازی کرد. اعرابی روی به حجاج کرد و گفت تو چه کسی ای مرد؟ گفت این چه سؤال است که می کنی؟ گفت این مرغ مرا خبر داد که لشکری می رسد که سردار ایشان تویی. در این سخن بود که لشکریان وی رسیدند و بر وی سلام گفتند. اعرابی چون آن را بدید رنگ او متغیر شد. حجاج فرمود تا وی را همراه ببرند. چون روز دیگر بامداد کرد، مائده‌ای بنهاد و مردمان جمع آمدند. اعرابی را آواز دادند. چون در آمد گفت السلام علیک ایها الامیر. حجاج گفت من چنان نمیگویم که تو گفتی و علیک السلام. پس گفت طعام میخوری؟ گفت طعام توست، اگر اجازت دهی میخورم. گفت اجازت دادم. اعرابی پیش نشست و دست دراز کرد و گفت بسم الله، انشاءالله که آنچه بعد از طعام آید خیر باشد. حجاج بخندید و گفت هیچ می دانید که دیروز از این بر من چه گذشت؟ اعرابی گفت سری که دیروز میان من و تو گذشته است امروز در افشای آن مکوش. بعد از آن حجاج گفت ای اعرابی، یکی از دو کار اختیار کن، یا پیش من باش که تو را از خواص خود گردانم، یا تو را پیش عبدالملک مروان فرستم و به آنچه او را گفته ای اخبار کنم تا هرچه خواهد آن کند. اعرابی گفت صورت دیگر هم می تواند بود. پرسید آن کدام است؟ گفت آن که مرا بگذاری که سلامت به بلاد خود باز روم و دیگر نه تو مرا بینی و نه من تو را. حجاج بخندید و فرمود تا وی را به بلاد خیش فرستد. وزیر هرمز ابن شاپور به وی نامه نوشت که بازرگانان دریابار جواهر بسیار آوردند و آن را به 100,000 دینار برای پادشاه خریده ایم. شنیدم که آن را پادشاه نمی خواهد. اگر راست است، فلان بازرگان به 100,000 دینار سود می خرد. هرمز در جواب نوشت که 1,000 دینار و 100,000 دینار چندان پیش ما قدری ندارد. و چون ما بازرگانی کنیم، پادشاهی که کند؟ و بازرگانان چه کنند؟ نه طور منصب شاهان بود که بیع و شرا به قصد کسب معاش خود اختیار کنند. چو شاه پیشه کند کار تاجران جهان، تو خود بگو که دیگر تاجران چه کار کنند. کودکی از بنی هاشم با یکی از ارباب مکارم بی‌ادبی کرد. شکایت به عمش بردند. خواست تا وی را ادب کند. گفت ای عم، من کردم آنچه کردم و عقل من با من نبود. تو بکن آنچه می‌کنی و عقل تو با توست. گر سفیهی به حکم نفس و هوا نبه وفق خرد کند کاری، بر تو نفس و هوا چو غالب نیست، جز به راه خرد مرو باری. زنی را از جماعتی که بر حجاج خروج کرده بودند پیش وی آوردند. حجاج با وی سخن می گفت و وی سر در پیش انداخته بود و نظر بر زمین دوخته، نه جواب وی می داد و نه نظر به وی می کرد. یکی از حاضران با وی گفت امیر سخن می گوید و تو از وی اعراض می کنی؟ گفت من از خدای تعالی شرم می دارم به مردی نظر کنم که خدای تعالی به وی نظر نمی کند. روی ظالم مبین که بر رویت آنج دوزخ دریست بکشاده. سوی او تا گشاده شد ز خدای نظر رحمتی نیفتاده. اسکندر را گفتند به چه سبب یافتی آنچه یافتی از دولت سلطنت و وسعت مملکت با صغر سن و حداثت عهد؟ گفت به استمالت دشمنان تا از قاعده دشمنی زمام تافتند و از تعاهد دوستان تا در قاعده دوستی استحکام یافتند. بایدت ملک سکندر؟ چون وی از حسن سیر دشمنان را دوست کردن، دوستان را دوست‌تر.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل سوم.
روزی اسکندر با سرهنگان خیش برنشسته بود. یکی از ایشان گفت خداوند تو را ملک بزرگ داده است. زنان بسیار گیر تا فرزندان تو بسیار گردند و یادگار تو اندر جهان بماند. جواب داد که یادگار مرد نه فرزندان اوست، بلکه سنتهای خوب و سیرت نیکوست. نیکو نبود آن کس که بر مردان جهان غلبه کرده است، زنان بر وی غلبه کنند. چونیست پیش پدر اینقدر یقین که پسر ز خیل بی خردان است یا خردمندان؟ بس است سیرت نیکو حکیم را فرزند، زبون زن چه شود بر امید فرزندان؟ بخشنده ای را پرسیدند که از آنچه به محتاجان میدهی و بر سائلان میریزی هیچ در باطن خود رعونتی و بر فقیران بار منتی باز میابی؟ گفت هیهات، حکم من در کوشش و بخشش حکم آن کفگیر است که در دست طباخ است. اگر چه طباخ میدهد بر کفگیر میگذرد، اما کفگیر به خود گمان دهندگی نمیبرد. گرچه روزی از کف خواجه است، روزی ده خداست. بر سر روزی خوران خوش نیست زو منت نهی. نیست تو جز کاسب و کفگیر دیگر رزق را، به که باشد کاسب و کفگیر از منت تهی. عربی بر امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آمد و خاموش بنشست. ذل فقر و فاقه بر جبین او ظاهر بود. حضرت امیر از وی پرسید که چه حاجت داری؟ شرم داشت که به زبان گوید. بر زمین نوشت که من مردی فقیرم. حضرت امیر وی را دو حله عطا داد و غیر از آن مالک هیچ چیز نبود. عربی یکی را ردا ساخت و دیگری را ازار و بیستاد و چند بیت مناسب حال در کمال بلاغت و فصاحت بر بدیه انشاء کرد. حضرت امیر را بسیار خوش آمد. 30 دینار دیگر از حق امیرالمؤمنین حسن علیه السلام و امیرالمؤمنین حسین علیه السلام پیش وی بود. عطا دادش. عربی آن را گرفت و گفت ای امیرالمؤمنین، مرا توانگرترین اهل بیت من گردانیدی، و برفت. حضرت امیر فرمود شنیدم از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود قیمت هر کس به قدر آن چیزی است که وی را می آراید از محاسن افعال و بدایع اقوال. قیمت مرد نه از سیم و زر است، قیمت مرد به قدر هنر است. ای بسا بنده که از کسب هنر قدرش از خواجه بسی بیشتر است. ای بسا خواجه که از بی‌هنری در ره بنده خود پی سپر است. از عبدالله ابن جعفر آوردند که روزی عزیمت سفر کرده بود. در نخلستان قومی فرود آمد که غلامی سیاه نگاهبان آن بود. دید که 3 قرص نان به جهت بوته‌وی آوردند. سگی آنجا حاضر شد. آن غلام 1 قرص را پیش وی انداخت، بخورد. پس دیگری را بینداخت، آن را هم بخورد. و پس دیگری را بینداخت، آن را هم بخورد. عبدالله از وی پرسید که هر روز قوت تو چیست؟ گفت آنچه دیدی. فرمود چرا وی را بر نفس خود ایثار نکردی؟ گفت وی در این زمین غریب است. چنین گمان میبرم که از مسافت دور آمده است و گرسنه است. نخواستم که وی را گرسنه گذارم. پس گفت امروز چه خواهی خورد؟ گفت روزه خواهم داشت. عبدالله با خود گفت همه خلق مرا در سخاوت ملامت می کنند و این غلام از من سخیتر است. آن غلام را و نخلستان را و هرچه در آنجا بود همه را بخرید، پس غلام را آزاد کرد و آنها را به او بخشید. نفس سگ را به یک دو لقمه نان بر سگ نفس هر که کردی سار، گر بود بنده فی المثل شاید خواجگان را به بندگی شقار. خلیفه‌ای در موکب حشمت و شوکت خود میراند. دیوانه‌ای پیش وی رسید و گفت: ای خلیفه، انان کشیده دار که در مدیح تو سه بیت گفتن. گفت: بخوان. بخوان. خلیفه را خوش آمد. دیوانه چون آن را بدید گفت: مرا سه درم عنایت کن تا روغن و خرما بخرم و سیر بخورم. خلیفه فرمان داد تا به هر بیتی وی را 1000 درم بدهند. چون زل فاق زور کند بر سخنوری، گر مدح پادشاه سخاور کند سزاست. ممدوح چون کریم بود، مزد شعر او هر بیت را خزینه گوهر کند رواست. ابراهیم ابن سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان گوید: در آن وقت که نوبت خلافت از بنی امیه به بنی عباس انتقال یافت و بنی عباس بنی امیه را می گرفتند و می کشتند، من بیرون کوفه بر بام سرایی که بر صحرا مشرف بود نشسته بودم که دیدم علمهای سیاه از کوفه بیرون آمد. در خاطر من چنان افتاد که آن جماعت به طلب من می آیند. از بام فرود آمدم و متنکروار به کوفه در آمدم و هیچ کس را نمی شناختم که پیش وی پنهان شدم. به در سرای بزرگ رسیدم. در آمدم. دیدم که مردی خوب صورت ایستاده و جمعی از غلامان و خادمان گرد او در آمدند. سلام کردم. گفت: تو کیستی و حاجت تو چیست؟ گفتم: مردیم گریخته که از خصمان خود می ترسم و به منزل تو پناه آوردم. مرا به منزل خود درآورد و در حجره‌ای که نزدیک به حرم وی بود بنشاند. چند روز آنجا بودم و به بهترین حالی هرچه دوست می داشتم همه پیش من حاضر بود. از من هیچ نمی پرسید. هر روز یک بار سوار می شد و باز می آمد. یک روز از او پرسیدم که هر روز تو را می بینم که سوار می شوی و زود می آیی، به چه کار می روی؟ گفت: ابراهیم ابن سلیمان پدر مرا کشته است. شنیدم که پنهان شده است. هر روز می روم به امید آن که شاید او را بیابم و به قصاص پدر خود برسانم. چون این را شنیدم، از ادوار خود در تعجب ماندم که قضا مرا به منزل کسی انداخته است که طالب قتل من است. از حیات خود سیر آمدم. از آن مرد نام وی و نام پدر وی را پرسیدم و دانستم که راست می گوید. به آن مرد گفتم ای جوان مرد، تو را در ذمه من حقوق بسیار است. واجب است بر من که تو را بر خصم تو دلالت کنم و این راه شدامت را بر تو کوتاه گردانم. ابراهیم ابن سلیمان منم. خون پدر خود را از من بخواه. از من باور نکرد و گفت همانا از حیات خود به تنگ آمده ای و میخواهی از مهنت خلاص شوی. گفتم لا والله که من او را کشتم و نشانی ها گفتم. دانست که راست میگویم. رنگ او افروخته شد و چشمان او سرخ گردید. زمانی سر در پیش انداخت. بعد از آن گفت زود باشد که به پدر من رسی و خون خود از تو خواهد. من زنهاری که دادم تو را باطل نکنم. برخیز و بیرون رو که بر نفس خود ایمن نیستم، مبادا که گزندی به تو رسانم. جوانمردا جوانمردی بیاموز، ز مردان جهان مردی بیاموز. درون از کین کینجویان نگه دار، زبان از طعن بدگویان نگه دار. نکویی کن به آن که با تو بد کرد، کزان بد رخنه در اقبال خط کرد. چو آیین نکوکاری کنی ساز، نگردد با تو جز آن نیکویی باز. شبی در مسجد جامع مصر آتش افتاد و بسوخت. مسلمانان را توهم آن شد که آن را نصارا کردند. به مکافات آن آتش در خانه های ایشان انداختند. سلطان مصر جماعتی را که آتش در خانه های ایشان انداخته بودند بگرفت و در یک جا جمع کرد و بفرمود تا به عدد ایشان رقعه ها نوشتند. در بعضی کشتن و در بعضی دست بریدن و در بعضی تازیانه زدن و آن رقعه ها را بر ایشان افشاندند. بر هر کس هر رقعه که افتاد با وی به مضمون آن معامله کردند. یک رقعه که مضمون به کشتن بود بر کسی افتاد. گفت من از کشتن باکی ندارم، اما مادری دارم و جز من کسی ندارد. در پهلوی وی دیگری بود که در رقعه وی تازیانه زدن بود. وی رقعه خود را به آن کس داد و رقعه وی را گرفت و گفت من مادری ندارم. این را به جای او بکشتند و آن را به جای او تازیانه زدند. به سیم و زر جوانمردی توان کرد، خوش آن کس کو جوانمردی به جان کرد. به جان چون احتیاج یار بشناخت، حیات خود فدای جان او ساخت. حاتم را پرسیدند که هرگز از خود کریمتری دیدی؟ گفت بلی. روزی در خانه غلام یتیم فرود آمدم و وی 10 سر گوسفند داشت. فلحال یک گوسفند را کشت و پخت و پیش من آورد و مرا قطعه ای از وی خوش آمد. بخوردم و گفتم والله این بسی خوش بود. آن غلام بیرون رفت و یک یک گوسفندان را می کشت و آن موضع را می پخت و پیش من می آورد و من از آن آگاه نبودم. چون بیرون آمدم که سوار شوم، دیدم که بیرون خانه خون بسیار ریخته است. پرسیدم که این چیست؟ گفتم که وی همه گوسفندان خود را کشت. وی را ملامت کردم که چرا چنین کردی؟ گفت سبحان الله. تو را خوش آید چیزی که من مالک آن باشم و در آن بخیلی کنم؟ این زشت سیرتی باشد در میان عرب. پس حاتم را پرسیدم که تو در مقابله آن چه دادی؟ گفت 300 شتر سرخموی و 500 گوسفند. گفتند تو کریمتر باشی. گفت هیهات. وی هرچه داشت داد و من آنچه داشتم از بسیار اندکی بیش ندادم. چون گدایی که نیم نان دارد به تمامی دهد ز خانه خیش، بیشتر زان بود که شاه جهان بدهد نیمی از خزانه خیش. شاعری به توقع فایده به در خانه بزرگی کریم آمد. چند روزی آنجا بود و بار نیافت. از باغبان وی التماس کرد که چون آن بزرگ به باغ در آید و بر کنار آب نشیند، مرا آگاه کن. چون آن وقت در آمد، باغبان وی را آگاه ساخت و او بیتی بر تخت پاره‌ای بنوشت و به آب داد. چون به پیش آن بزرگ رسید، بفرمود تا آن را بگرفتند. چون آن را بخواند، شاعر را طلبید و 10 بدر زر به وی داد و آن چوب را زیر بساط خود نهاد. روز دوم آن چوب را از زیر بساط بیرون کرد و بخواند و شاعر را طلبید و 100,000 درم دیگر به وی داد. و در روز سوم به همین دستور عمل کرد. شاعر بترسید که مبادا که پشیمان شود و داده را بستاند. بگریخت. چون روز چهارم باز آن چوب پاره را بیرون کرد و شاعر را طلبید و نیافت، فرمود که در ذمه من چندان کرم بود که وی را چندان عطا دهم که در خزینه من 1 دینار و 1 درم نماند. اما او را حوصله آن نبود. کیست اهل کرم؟ آن کس که چون سائل به درش آورد آنقدر امید که در دل گنجد، بگشاید کف احسان و ببخشد چندان که نه در حوصله همت سائل گنجد. عربی تهنیت قدوم کریمی از رؤسای عرب را قصیده‌ای گفت و بر وی خواند و در آخر گفت: دراز کن به سوی من دستی را که کف وی عادت کرده است به بخشش زر و مال و پشت او به تقبیل اهل حاجت و سؤال. آن کریم دست به سوی وی دراز کرد. چون ببوسید بر وجه تیبت بگفت: موهای لب تو دست مرا بخراشید. عربی گفت: پنجه شیر ژیان را از خار درشت خار پشت چه زیان؟ آن کریم را این کلمه بسیار خوش آمد. گفت که این کلمه پیش من از قصیده خوشتر است. بفرمود تا وی را در برابر قصیده 1000 درم دادند و در برابر آن کلمه 3000 درم. آن را که به مدحت ز فلک سرگذرانید، چون نیست سخندان بود از جمله فروتر. دانی که سخندان که بود، آن که بداند به راز نکو باز و نکو راز نکوتر.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل 4.
آوردند که وقتی خلیفه به کوفه رسید، غلامی بر وی عرضه کردند که چون آهنگ غنا کردی، مرغ را از هوا در آوردی. خبر او را به خلیفه رسانیدند. بفرمود تا او را بخریدند. چون از کوفه عزم رحلت کردند، شنیدند که در روز اول می گریست و هداکنان می گفت: آن که ریزد بی گنه خونم به تیغ هجر یار، به که از خون چمن شوریده حالی بگذرد. من که از یک روز هجران این چنین رفتم زده است، وای جان من اگر ماهی و سالی بگذرد. این خبر به خلیفه رسید. وی را احضار کرد و از حال وی استفسار نمود. دانست که در کوفه به عشق کسی گرفتار است. ترحم کرد وی را و آزادش ساخت. وزیر گفت: حیف باشد که چنین خوش‌آوازی را آزاد کنند. خلیفه گفت: دریغ باشد که چنین بلند پروازی را بنده گیرند. ای آن که تو را دولت شاهی هوس است، و آزادی بندگان تو را دست رس است. آزاد کن او را که بود بنده عشق، کن دل شده را بندگی عشق بس است. بهلول را گفتند: دیوانگان بصره را بشمار. گفت: آن از حیز شمار بیرون است. اگر گویید عاقلان را بشمارم که معدودی چند بیش نیستند. فاضلی بر یکی از دوستان صاحب راز خود نامه می نوشت. شخصی در پهلوی او نشسته بود و به گوشه چشم نوشته وی را می خواند. بر وی دشوار آمد. بنوشت که اگر نه در پهلوی من دزدی نشسته بودی و نوشته مرا نمی خواندی، همه اسرار خود بنوشتمی. آن شخص گفت: والله مولانا که من نامه تو را مطالعه نکردم و نخواندم. گفت: ای نادان، پس این را که میگویی از کجا میگویی؟ هر آن کس که دزدیده بر سر مرد شود مطلع، شایدش خواند دزد. جولاهی در خانه دانشمندی ودیعتی نهاد. چون یک چند برآمد به آن محتاج شد. پیش وی رفت. دید که در سرای خود بر مسند تدریس نشسته و جمعی از شاگردان پیش وی صف بسته. گفته: ای استاد، به آن ودیعت احتیاج دارم. گفت: ساعتی بنشین تا از درس فارغ شوم. چون جولاه بنشست، مدت درس او دیر کشید و وی مستعجل بود و عادت آن دانشمندان بود که در وقت درس گفتن سر خود می جنبانید. جولاه را تصور آن شد که درس گفتن همان سر جنبانیدن است. گفته: ای استاد، برخیز و مرا تا آمدن نایب خود گردان تا من به جای تو سر می جنبانم و دیعت مرا بیرون آور که من تعجیل دارم. دانشمند چون آن شنید بخندید و گفت: فقیه شهر زند لاف آن به مجلس عام که آشکار و نهان علوم می دانم. جواب هرچه از او پرسیان بود که به دست اشارتی بکند یا سری به جنباند. نابینایی در شب تاریک چراغی در دست و سبویی بردوش در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان، روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر. این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید که این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بیخرد است تا با من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. حال نادان راز نادان به نمی داند کسی، گرچه در دانش فزون از بو علی سینا بود. طعن نابینا زدی ای دمز بینایی زده، زن که نابینا به کار خیشتن بینا بود. فاضلی که صورتی قبیح و هیئتی کریه داشت به فرزدق رسید. وی را دید که روی او به علت مرضی زرد شده. گفت تو را چه بوده است که رنگ تو چنین زرد شده است؟ گفت چون تو را دیدم از گناهان خود اندیشیدم. رنگ من چنین زرد برآمد. گفت در وقت دیدن من چرا از گناهان خود یاد کردی؟ گفت ترسیدم که خدای تعالی مرا عقوبت کند و همچون تو مسخ گرداند. چون رخ زشت تو بینم دل من عقد اصرار گناه فسخ کند. زن که ترسم که زشومی گناه بهر ایزد چو تو هم مسخ کند. یکی گوید هرگز خود را چنان خجل ندیدم که روزی مرا زنی بگرفت و به در دکان استاد ریختگر برد و او را گفت که همچنین بساز. من متحیر شدم که آن چه بود. از آن استاد پرسیدم. گفت مرا فرموده بود که تمثالی بر صورت شیطان برای من بساز. گفتم نمیدانم که بر چه شکل می باید ساخت. تو را آورد که بدین شکل. بلعجب روی و گونه‌ای داری، کس بدین روی و گونه نتوان کرد. بر تصویر صورت شیطان، جز رخت را نمونه نتوان کرد. شخصی زشت روی را دید که بر گناهان استغفار می کرد و نجات از آتش دوزخ می طلبید. گفت ای دوست، بدین روی چرا بر دوزخ بخیلی می کنی و آن را از آتش دریغ می داری؟ چون نبینی تو روی خود زان رو بر کسان ناخوش است، نی بر تو. گر بدین رو در آتشت فکنند، حیف بر آتش است، نی بر تو. خلیفه با اعرابی طعام می‌خورد. در آن اثنا نظرش بر لقمه وی افتاد، موی به چشم وی درآمد. گفت ای اعرابی، موی را از لقمه خود دور کن. اعرابی گفت بر مائده کسی که چندان در لقمه خورنده نگرد که موی را بیند طعام نتوان خورد. و دست از طعام باز کشید و سوگند خورد که دیگر از طعام وی نخورد. چون میزبان بنهد خان مکرمت آن به که از ملاحظه میهمان کنار کند، نه آن که بر سر خان لغمه لغمه ما را به زیر چشم ببیند به دل شمار کند. بهلول بر هارون الرشید در آمد. یکی از وزرا گفت بشارت باد مر تو را ای بهلول که هارون تو را بر چهار پایان سردار و امیر گردانید. بهلول گفت گوش به من دار و فرمان من به جای آر که از جمله رعایای منی. به شهریاری گاو و خرم دهی مژده، رعیتی که بود خاص شهریار تویی. شمار لشکریانم ز خرس خوب کنی، نخست کس که در آید در این شمار تویی. توانگری در عهد یکی از ظالمان بمرد. وزیر آن ظالم پسر وی را طلب کرد و پرسید که پدر تو چه گذاشته است؟ گفت از مال و منال چنین و چنان و از وارثان وزیر کبیر را و این فقیر حقیر را. وزیر بخندید و فرمود که میراث وی را به دو نیم کردند. نیمی را به وی گذاشت و نیمی را برای پادشاه ظالم برداشت. ظلم پیش وزیر نشناسد جز حق پادشاه مال یتیم. عدل داند اگر برد به تمام، فضل داند اگر کند به دونی. گدایی بر در سرای چیزی خواست. کدخدای خانه از درون آواز داد معذور دار که خانگیان اینجا نیستند. گدا گفت من پاره نان خواهم نه خانگیان را. چون گدا بر در سرات وسط، هرچه داری بده بهانه مکن. تا نیاید به خاطرش چیزی، پیش او ذکر اهل خانه مکن. Thank you. یکی را پسر بیمار شد و مشرف به موت گشت. گفت غسال بیارید تا وی را بشوید. گفتند هنوز نمرده است. گفت باکی نیست. آن زمان که از غسل وی فارغ شوید بخواهد مرد. هر که در کار خویش پیش از وقت می نماید به حکم تب شتاب، می خورد روز نارسیده به شب، می کشد موزه نارسیده به آب. از یکی پرسیدند که تو بزرگتری یا برادر تو؟ گفت من یک سال بزرگترم، اما چون یک سال دیگر بر وی بگذرد با من برابر خواهد شد. چو هیچ چیز نشد حاصلت چه میپرسی که روزگار فلان در چه چیز میگذرد؟ شمار عمر کسان میکنی، نمیدانی که در مقابل عمر تو نیز میگذرد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
طبیبی را دیدند که هرگاه به گورستان رسیدی ردا در سر کشیدی. سبب این کار پرسیدند. گفت از مردگان این گورستان شرم می دارم. بر هر که می گذرم ضربت من خورده است و در هر که می نگرم از شربت من مرده است. ای رای تو در علاج بیمار علیل، بر آمدن مرگ قدوم تو دلیل. یکی از حکما گفته است طبیب ناقص وباست عامه را. ای که هستی ز طب ناقص خیش، عامه خلق را به جای وبا. چه عجب گر کنند نفرینت، هست نفرین تو دعای وبا. Thank you. روزی در فصل بهاران با جمعی از دوستداران به هوای گشت و تماشای صحرا و دشت بیرون رفتیم. چون در موضع خرم منزل ساختیم و سفره انداختیم، سگی از دور آن را دید، خود را به آنجا رسانید. یکی از حاضران پار سنگی برداشت و چنان که نان پیش سگ اندازند، پیش وی انداخت. سگ آن را بوی کرد و بی توقف بازگشت. هرچه آوازش دادند، التفات نکرد. اصحاب از آن متعجب شدند. یکی از آن میان گفت، می دانید که این سگ چه گفت؟ گفت، این بدبختان از بخیلی و گرسنگی سنگ می خورند. از خانه ایشان چه توقع توان داشت و از سفره ایشان چه تمتع توان گرفت؟ خواجه چون افکنده خان نزدیک و دور، حظ و بهره برده زانجا بیدرنگ، حظ مسکین گربه از نزدیک چوب، بهره بیچاره سگ از دور سنگ. پسری پلید را گفتند، میخوایی که پدر تو بمیرد تا میراث وی بگیری؟ گفت نه، اما میخواهم که وی را بکشند تا چنانچه میراث وی بگیرم خونبهای وی نیز بستانم. فرزند که خواهد زپه مال پدر را، خواهد که نماند پدر و مال بماند. خوش نیست به مرگ پدر و بردن میراث، خواهد که کشندش که دیت هم بستاند. دو شاعر بر مائده جمع آمدند. پالوده ای آوردند به غایت گرم. یکی از ایشان دیگری را گفت، این پالوده گرمتر است از آن همین که فردا در جهنم خواهی آشامید. دیگری در جواب گفت، یک بیت از اشعار خود بخوان و بر آنجا دم تا هم تو بیاسایی و هم دیگران. از خنک شعر خیش یک مصرع گر کنی نقش بر در دوزخ، از جهنم برد حرارت نار، در حمیم آورد برودت یخ. شاعری پیش طبیب رفت و گفت، چیزی در دل من گره شده است و وقت مرا ناخوش می دارد و از آنجا افسردگی به همه اعضای من می رسد و موی بر اندام من بر می خیزد. طبیب مردی ظریف بود. گفت، به تازگی شعری گفته ای که هنوز بر کسی نخوانده باشی؟ گفت آری. گفت بخوان. بخواند. باز گفت بخوان. بخوان. گفت برخیز که نجات یافتی. این شعر بود که در دل تو گره شده بود و خنکی آن به بیرون سرایت میکرد. چون از دل خود بیرون دادی خلاص یافتی. چه شعر است این که چون نامش دانا بپرسی بر زبانش هرزه آید وگر بر شربت بیمار خانی تب مهرب و بعد تب لرزه آید. شاعری خواند پرخلل غزلی کین به حذف الف بود موصوف. گفتمش نیست صنعتی زان به که کنی حذف از آن تمام حروف. میگویند که چون بر فردوسی تعدی رفت، به قصد تظلم روی به غزنین که تختگاه سلطان محمود بود نهاد. و چون به آنجا رسید و بر باغستان آنجا گذشت، دید که سه کس نشستند و به گفتگو اشتعال دارند. دانست که از ملازمان سلطانند. با خود گفت پیش ایشان روم و کیفیت حال معلوم کنم. چون نزدیک ایشان رسید از وی متوحش شدند و گفتند مجلس ما را منعقد خواهد ساخت. هیچ به از آن نیست که چون بیاید گوییم ما شاعران پادشاهیم و با غیر شاعران صحبت نمی داریم. و سه مصرع بگوییم که رابع نداشته باشد، پس گوییم هر کس مصرع رابع گوید با او صحبت می داریم و اگر نه ما را معذور دارد. چون به ایشان رسید آنچه با خود ساخته بودند با وی بگفتند. گفت آن مصرعها که گفته اید بخوانید. عنصری گفت چون عارض تو ماه نباشد روشن. فردخی گفت همرنگ رخت گل نبود در گلشن. اسجدی گفت مژگانت همی کند گذر از جوشن. چون فردوسی این سه مصرع بشنید بر بدیهه گفت مانند سنان گیو در جنگ پشن. ایشان از آن متعجب شدند و از قصه گیو و پشن استفسار نمودند. آن را مشروع باز گفت. فردوسی پس از آن به مجلس سلطان افتاد و مقبول نظر وی شد و وی را گفت مجلس ما را فردوس ساختی و بدان سبب فردوسی تقلص کرد. چون چند گاه برآمد به نظم شاهنامه مأمور شد. هزار بیت بگفت و پیش سلطان آورد. تحسین‌ها یافت و هزار دینار زر سرخش انعام فرمود. پس در مدت 30 سال شاهنامه را تمام ساخت و پیش سلطان آورد و به دستور آن که پیشتر واضح شده بود در مقابله هر بیتی 1 دینار زر سرخ توقع می داشت. حاسدان گفتند شاعری را چقدر آن که وی را بدین قدر عطا سرفراز گرداند. پس صله وی را 60,000 درم قرار دادند. فردوسی از آن معنی برنجید. می گویند در آن وقت که آن درمها را آوردند وی در حمام بود و چون از حمام بیرون آمد 20,000 درم به حمامی داد و 20,000 درم به فقایی و 20,000 به آن کسانی که آن را آورده بودند و سلطان را به 40 بیت کمابیش مذمت کرد که از آن جمله است این چند بیت. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. چون در تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان شنود. درختی که تلخ است آن را سرشت، ورش در نشانی به باغ بهشت، ور از جوی خلدش به هنگام آب، به بیخنگبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر به کار آورد، همان میوه تلخ بار آورد. فردوسی پس از سرودن ابیات مذکور مخفی شد. هرچند وی را طلب کردند نیافتند. بعد از چند گاه خواجه حسن میمندی که مرتبه وزارت داشت در شکارگاهی بیتی چند از شاهنامه به تقریبی که واقع شده بود بخواند. سلطان را بسیار خوش آمد. پرسید که این شعر کیست؟ گفت شعر فردوسی. شاه از کرده خود پشیمان شد و فرمان داد تا 60,000 دینار زر سرخ با خلعتهای خاص نامزد فردوسی کنند و به توس برند. اما طالع مساعدت نکرد. چون آن عطیه را به یک دروازه توس درآوردند، تابوت فردوسی را از دیگر دروازه بیرون بردند و از وی وارث یک دختر مانده بود. آن را بر وی عرض کردند. همت ورزید و قبول نکرد و گفت مرا چندان مال و نعمت که کفاف معیشت باشد موجود است و آن احتیاج ندارم. گماشتگان سلطان آن را به امارت رباطی در آن نواحی صرف کردند. با گرگی دم مصادقت می زد و قدم موافقت می نهاد و با یکدیگر به باغی گذشتند. در استوار بود و دیوار پرخار. گرد آن گردیدند تا به سوراخی رسیدند. بر روباه فراخ و بر گرگ تنگ. روباه آسان در آمد و گرگ به زحمت فراوان. انگورهای گوناگون دیدند و میوه‌های رنگارنگ یافتند. روباه زیرک بود. حال بیرون رفتن را ملاحظه کرد و گرگ غافل چندان که توانست بخورد. ناگاه باغبان آگاه شد. چوب دستی برداشت و روی بر ایشان نهاد. روباه باریک میان زود از سوراخ بجست و گرگ بزرگ شکم در آنجا محکم شد. باغبان به وی رسید و چوب دستی کشید. چندانش بزد که نه مرده و نه زنده، پوست دریده و پشم کنده، از آن تنگنای بیرون رفت. زورمندی مکنه ای خواجه به زر، کاخر کار زبون خواهی رفت. فربهت کرد بسی نعمت و ناز، زان بیندیش که چون خواهی رفت. با چون این جسته ندانم که چسان به در مرگ برون خواهی رفت. کژدمی زهر مذرت در نیش و تیر خباثت در کیش عزیمت سفر کرد. به لب آب پهناور رسید و فرو ماند. نه پای گذشتن و نه رای بازگشتن. سنگ‌پشتی آن معنی را از وی مشاهده کرد. بر وی ترحم نمود و بر پشت خود سوار ساخت و خود را در آب انداخت و شناکنان روی به جانب دیگر نهاد. در آن اثنا آوازی به گوشش رسید که کژدم چیزی بر پشت وی می‌زد. سوال کرد که این چه آواز است؟ جواب داد که این آواز نیش من است که بر پشت تو می‌زنم. هرچند می‌دانم که بر آنجا کارگر نمی‌آید، اما خاصیت خود را نمی‌توانم گذاشت. سنگ‌پشت با خود گفت: هیچ به از آن نیست که این بدسرشت را از این خوی زشت برهانم و نیکو سرشتان را از آسیب وی ایمن گردانم. به آب فرو رفت، وی را موج برو بود و به جایی برد که هرگز نبود. هر اوانی که در این بزمگه شر و فساد تار صد حیله به هر لحظه از او ساز دهند، به از آن نیست که در موج فنا غوطه خورد تا وی از خلق خود و خلق زوی باز رهند.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا، www.iranseda.ir.
فصل ششم.
روباهی بر سر راهی ایستاده بود و چشم مراقبت بر چپ و راست نهاده. ناگاه از دور سیاهی پیدا شد. چون نزدیک آمد دید که یکی درنده گرگ با سگی بزرگ بر صورت یاران صادق و دوستان موافق همراه می آیند. نه آن را از این توهم فریبی و نه این را از آن دغدغه آسیبی. روباه پیش دوید و سلام کرد و وظیفه احترام به جای آورد و گفت: الحمدلله که کین دیرین به مهر تازه مبدل شده است و دشمنی قدیم به دوستی جدید عوض گشته. اما میخواهم که بدانم سبب این جمعیت چیست و باعث این امنیت کیست؟ سگ گفت: سبب جمعیت ما دشمنی شبان است. اما دشمنی گرگ و شبان مستغنی از بیان است و سبب دشمنی من با وی این است که این گرگ که امروز مرا دولت رفاقت وی دست داده است، دیروز به رمه ما حمله کرد و یک بره برو بود. من چنان که عادت من بود در قفای وی بدویدم تا آن بره را بستانم، اما به وی نرسیدم. چون باز آمدم شبان چوب بر من کشید و بی موجبی مرا رنجانید. من نیز رابطه دوستی از وی بگسستم و با دشمن قدیم او پیوستم. به دشمن دوست چوزانسان که هرگز به تیغ دشمنی نخراشد از پوست. مکن با دوست چندان دشمنی ساز که بر رغم تو با دشمن شود دوست. شتری در صحرا چرا می‌کرد و از خار و خاشاک آن صحرا غذا می‌خورد. به خاربنی رسید که چون زلف خوبان در هم و چون روی محبوبان تازه و خرم بود. گردن آز دراز کرد تا از آن بهره‌ای گیرد. دید که در میان آن افعی حلقه کرده و سر را با دم فرا آورده. باز پس گشت و از آرزوی او بگذشت. خاربن پنداشت که اعتراض وی از زخم سنان اوست و اجتناب او از تیزی دندان او. شتر آن را دریافت. گفت بیم من از میهمان پوشیده است نه از میزبان آشکار و ترس من از زهر دندان مار است نه از زخم پیکان خار. اگر نه حول میهمان خوردمی میزبان را یک لقمه کردمی. گر از لعین به ترسد کریم نیست عجب. ز خبس نفس نه از پشم استخوان ترسد. کسی که پا ننهد در میان خاکستر مقرر است که از آتش نهان ترسد. سگی از هر طمع بی بهره بر در دروازه شهر ایستاده بود. دید قرصی نان گردان گردان از شهر بیرون آمد و روی به صحرا نهاد. سگ در دنبال وی دوان شد و آواز داد که ای قوت تن و ای قوت روان، ای آرزوی دل و آرام جان، عزیمت کجا کرده ای و روی به کجا آورده ای؟ گفت در این بیابان با جمعی از گرگان و پلنگان آشنایی دارم و به دیدار ایشان روم. سگ گفت مرا مترسان که اگر به کام نهنگ و دهان پلنگ در رفته ای من در قفای تو هم. آنم که به عمر خیش هرگز خالی نشدم ز آرزویت. گر گرد همه جهان بگردی ساکن نشدم ز جستجویت. آنان که جز به نان نبود زنده جانشان دارند رو به خدمت دونان برای نان. گر فی المثل ز دست کسان صد قفا خورند همچون سگ گرسنه دوند از قفای نان. پنج پایک را گفتند چرا به شکل کجپیکران افتادی و پای در میدان کجروی نهادی؟ گفت از مار تجربه برداشتم که با آن راستی و راست روی همیشه از سنگ جفا سرکوفته است یا از زخم ستم دنبوریده. هر جا پری به صورت خود گردد آشکار او را چو جان کشند در آغوش خیشتن بود. هر جا به شکل راست براید به سان مار سنگین دلان ز دور زنندش به چوب و سنگ. قوکی از جفت خود جدا ماند و مهنت بی جفتیش بر کناره دریا نشاند. هر سو نظر می انداخت و خاطر غم دیده را از غم بی جفتی می پرداخت. ناگهان ماهی دید در میانه آب، همچو آب روان روان به شتاب. یا یا چون مقرازی از سبیکه سیم، اطلس سطح آب از او به دو نیم، یا چون این منحلالی از کم و کاست، متمایل به جنبش از چپ و راست. چون غوک وی را بدید، خاطرش به صحبت وی کشید. قصه بی جفتی خود را در میان آورد و از وی طلب مصاحبت کرد. ماهی گفت مصاحبت را مناسبت در بایست است و مصاحبت نابایست صحبت را ناشایست. مرا با تو چه مناسبت؟ مرا جا در قعر دریا و تو را منزل بر کنار ساحل. مرا دهان خاموش و تو را زبان پر از خروش. تو را قبح لغا سپر بلاست که هر که شکل تو را بیند نخواهد که با تو نشیند، و مرا حسن منظر سرمایه خوف و خطر. هر که به جمال من دیده برافروزد، چشم طمع در وصال من دوزد. مرغان آسمان در هوای من اند و وحوش صحرا در سودای من. صیادان گاه چون دام در جستجوی من با هزار دیده، و گاه چون شست از بار آرزومندی من با پشت خمیده. این بگفت و راه قعر دریا برداشت و غوک را بر ساحل تنها بگذاشت. با کسی منشن که نبود با تو در گوهر یکی، رشته پیوند صحبت اتحاد گوهر است. جنس را با جنس و با ناجنس اگر گیری بیاس، این به سان آب و روغن وان چو شیر و شکر است. کبوتر را گفتند چون است که تو دو بچه بیش بر نیاری و چون مرغ خانگی بر بیشتر از آن قدرت نداری؟ گفت بچه کبوتر غذا از حوصله مادر و پدر می خورد و جوجه مرغ خانگی از مزبله بر هر راه گذر. از یک حوصله غذای دو بچه بیش نتوان داد و از نیم مزبله در روزی هزار جوجه توان گشاد. خواهی که شوی حلال روزی، همخانه مکن عیال بسیار. دانی که در این سراچه تنگ، حاصل نشود حلال بسیار. گنجشکی خانه موروثی خود را باز پرداخت و در فرجه آشیان لکلکی خانه ساخت. با وی گفتند تو را چه مناسبت که با جسه‌ای بدین حقیری با جانوری بدان بزرگی همسایه باشی و خود را با وی در محل اقامت و منزل استقامت همپایه داری؟ گفت من نیز اینقدر دانم، اما به دانسته خود عمل نتوانم. در همسایگی من ماری است که چون هر سال بچگان برارم و به خون جگر بپرورم، ناگاه بر خانه من تازد و بچگان مرا قوت خود سازد. امسال از وی گریختم و در دامن دولت این بزرگ آویختم. امید می دارم که داد مرا از وی بستاند و چون که هر سال بچگان مرا قوت خود گردانیده است، امسال وی را قوت بچگان خود گرداند. چروباه در بیشه شیر باشد، زیاد ایمن از زخم چنگال گرگان. ز بیداد خردان امان یابدان کس، که گیرد وطن در جوار بزرگان. سگ را گفتند سبب چیست که در هر خانه‌ای که باشی گدا گرد آن نتواند گشت و بر هر آستانه‌ای که خسبی از آنجا نتواند گذشت. گفت من از حرص و طمع دورم و به بی‌طمعی و قناعت مشهور. از خانی به لب نانی قانعم و از بریانی به خشک استخوانی خرسند. اما گدا سخره حرص و طمع است و مدعی جو و منکر شبع. نان یک هفتهش در انبان و زبانش در طلب نان یک شبه جنبان. غذای ده روزهش در پشت و عصای دریوزهش در مشت. قناعت از حرص و طمع دور است و قانع از حریص طامع نفور. در هر دلی که عز قناعت نهاد پای، از هر چه بود حرص و طمع را ببست دست. هر جا که عرض کرد قناعت متاع خویش، بازار حرص و معرکه آز را شکست. روباه بچه‌ای با مادر خود گفت مرا حیله‌ای بیاموز که چون به کشاکش سگ درمانم خود را برهانم. مادر گفت آن حیله فراوان است، اما بهترین همه آن است که در خانه خود بنشینی، نه او تو را بیند و نه تو او را بینی. چو با تو خصم شود سفله‌ای، نه از خرد است که در خصومت او مکر و حیله ساز کنی. هزار حیله توان ساخت و از همه آن به که هم ز صلح و هم از جنگش احتراز کنی. سرخ زنبوری بر مگس عسل زور آورد تا وی را طعمه خود سازد. به ازاری در آمد که با وجود این همه شهد و عسل، مرا چقدر و محل که آن را بگذاری و به من رغبت آری. زنبور گفت اگر آن شهد است تو شهد را کانی و اگر آن عسل تو سرچشمه آنی. ای خوشان مرد حقیقت که ز پیغام و سلام، روبه تابد به سوی مائده وصل رمد. اصل چون روی نماید ز پس پرده فر را باز گذارد به سر اصل رمد. دیدند به زورمندی کمر بسته و ملخی را ده برابر خود برداشته. به تعجب گفتند این مور را ببینید که با این ناتوانی باری را به این گرانی چون می کشد. مور چون این سخن بشنید بخندید و گفت مردان بار را به نیروی همت و بازوی همیت کشند، نه به قوت تن و زخامت بدن. باری که آسمان و زمین سر کشید از آن، مشکل توان به یاوری جسم و جان کشید. همت قوی کن از مدد رهروان عشق، کان بار را به قوت همت توان کشید. Thank you. شتری مهارکشان در صحرایی چرید. موشی به او رسید. وی را بی صاحب دید. حرسش بران داشت که مهارش گرفته به خانه خود روان شود. شتر نیز از آنجا که فطرت او مفتور بر انقیاد است با او موافقت کرد. چون به خانه وی رسید سوراخی دید به غایت تنگ. گفت ای مال اندیش، این چه بود که کردی؟ خانه تو چنین خرد و جسته من بزرگ. نه خانه تو از این بزرگتر تواند شد، نه جسته من از این خردتر. میان من و تو صحبت چون درگیرد و مجالست چون صورت پذیرد؟ چون روی راه عجل زینسان که میبینم تو را، در قفا از بار حرص و آز اشتربارها. بارهای خیش را چیزی سبک گردان که نیست، تنگنای مرگ را گنجایی این بارها.